الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره نسخ و بدن. به لطف خدای متعال مسئله نسخ و بدن تحقیق شد و گفته شد و آنچه ظاهر امر هست مشکلی و ابهامی باقی نماند. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 497 تا 509 این صفحات این دوتا عنوان را بحث میکنند که بعضی نکات ظریفی دارند و غیر از آن بدنه همان بدنه ایست که محقق خراسانی فرموده بود، فرق آنچنان اصولی و بنیادی در کار نیست و بیشتر به نصوص استناد میکنن که بدا و نسخ را از طریق نصوص هم استخراج کرده باشن. در مورد نسخ اول تعریفی دارن که تعریفشان نکته لطیف و ظریفی دارد. میفرمایند نسخ رفع الحکم ثابت اطلاق الحکم الاول. این خیلی ظرافت دارد. ما یه بار میگیم نسخ رفع حکم ثابت اول است تا حدود تلقی و درک مشکل می شود. ما اگر عبارت رو اینجوری بیاریم النسخ و رفع الحکم ثابت لاطلاق الحکم الاول، این خیلی مسئله رو واضح و ساده آماده می کند. می فرماید که در عملیات نسخ دو تا نکته در کار هست. نکته اول که مربوط می شود به حکم منسوخ. حکم منسوخ یک حکم مصرح و صریح و نص نیست، بلکه حکم اول مقتضای ظاهر است نه مدلول نص. حکم که ثابت است برای اطلاق دلیل اول که گفته بود مثلا استقبلو بیت المقدس مثلا نقل مضمون، این اطلاقش این بود که استمرار داره، مقتضای اطلاق حکم ثابت برای اطلاق این بود که استمرار داشته باشد. و بعد آیه دیگر که آمد گفت فول وجهک شطر المسجد المسجد الحرام، چه کرد؟ اون حکمی که برای اطلاق نص اول بود را رفع کرد. و بعد می فرماید که می دانیم به طور طبیعی که بر اساس مسلک عدلیه حکم تابع مصلحت و مفسده هست. اگر مصلحت از حکم گرفته شود دیگه حکم نسبتش به موضوع نسبت معلول به علت است، موضوع هم تابع مصلحتش است. مصلحت که از بین رفت طبیعتاً به طور طبیعی حکم از بین می رود، نیاز به این ندارد که اعلام شود. و بر اساس قواعد مذهب عدلیه که تمامی احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست، مصلحت دو قسم است: از حیث زمان مصلحتی است که مستمر است و مصلحتی است که موقت است. شاهد بر مصلحت موقت به طور واضح می‌بینیم که در احکام و دستورات شرعی زمان و مکان دخل به مصلحت دارد. ساعت آخر جمعه، روز عرفه، روز جمعه، شب قدر زمان است. مکان حتیم، حتیم مغتصب که در ارتصاب و غصب وهابیت است و بله چشم آقای حسین، میخواستیم کوفه رو ببینیم که شما بازید کوفه و نجف و زیر قبه آقا عبدالله علیه السلام. از خودمان هم صحبت بکنیم: بین جبل طوس روضة من رياض الجنة، بهشت مشهد زمان مکان است. و این قوم اشعان الوید، این که دیگه حرف آخر رو زد، حرم چهارم، اینا مکانند، اینا در روایات و نصوص و حکایات تاریخی قطعی فضائلی دارند. خب این فضیلت زمان و مکان تعرب و این فضیلت زمان و مکان اعلام میکند که مصلحت موقت و محدود وجود دارد. ایشان با ظرافت طبعی که دارن میفرمایند: پس از آن که گفتیم مصلحت در زمان به نحو یک ساعت هست و بعد از یک ساعت اون حکم دیگه نیست، دیگه دعای سماط، سماط درستش سماط، جمع سمت، دعای سمات در غیر ساعت آخر دیگه نیست مصلحت. مصلحتش تمام می شود. کی جلب کرده؟ از کجا؟ خب از مقام بالاست، به ما ربطی ندارد، به قول عوام فضولی به ما نرسیده. ما که تابعیم و متعبدیم. اگر چنانچه سازمان کوتاه دارای مصلحت بود، یک ساعت، یک روز می شود، یک سال می شود، سنین هم چند سال هم دارای یک مصلحت باشه، بلا اشکال. بنابراین حکم ناسخ که میاد اعلام میکند چرا اون اتمام مصلحتی را که در اون حکم قبلی بوده. به تعبیر دیگری که ایشان دارن، بعد از این تعبیر میفرماید در نص انتهاء حکم به وسیله انتهاء عمد است. انتهاء حکم به وسیله مربوط به انتهاء مدت مصلحت است. تمام، تاریخ مصرف به قول اطباء تمام شد. از پس از که این مطلب رو گفتیم، هیچ اشکالی در مسئله نسخ وارد نمی شود، هرچند نسخ را تعریف کرده بودیم. محقق خراسانی فرموده بود و شیخون الالام و استادون الالام شیخ صدرا قدس الله انفسهم فرموده بودن که نسخ جاییست که فعل، به تعبیر محقق خراسانی، فعل واحد جهت واحد باشد. مثلا شرب خمر، شرب فعل و جهت همون اسکار، مثلا فعل واحد و جهت واحد باشد. اگر نسخ بشود گویا یک تضاد به وجود میاد، بعد از تضاد رفع حکم قبلی اعلام می‌دارد که نستجیر و بالله جهلی در کار باشد. اما اگر فعل واحد نباشد، شرب خمر مثلا حرام و نگه داشتن خمر یا ابطال خمر مثلا واجب، دو تا فعل بشود، خب اینجا جایی برای نسخ نیست. یا اگر جهت فرق داشته باشد که شرب للاسکار حرام است و شرب للعلاج جایز است، بازم اینجا نسخی نیست. نسخ آن است که فعل واحد و جهت واحد باشد. آن که دیروز گفته بودم، عزیز فاضل ما هم سوال کردن، هر خط شما لطف کنید به ما کمک کنید، سوال کنید، دقت کنید، بحث به دقت و ظرافتش افزوده می شود. برای این شدیم که دوباره شرح بدیم که قضیه از این قرار است. هرچند نسخ ظاهرش این باشد، ولی پس از آن که گفتیم نسخ با تعریف ایشان که انتهاء حکم به واسطه انتهاء مدت آن هست یا به وسیله انقضاء مصلحت آن هست، دفع حکم نمی شود. رفع حکم نخواهد بود، می شود دفع حکم. پس از که دفع حکم در مقام ثبوت بود، تمامی اشکالات از اساس مرتفع می شود. گفتم بدنه همون بدنه ایست که محقق خراسانی فرمود است، اون تا این ظرافت ها و لطافت ها گفتنی بود که برای شما عزیزان تکرار کردیم. بعد از که نسخ رو گفتیم،
یه مشکل اینجا به نظر میرسه، خب بست اطلاق، اطلاق زمانی هستش که مقدمات حکمت باشه، اما مقدمات حکمت که ما نداریم اینجا،
بسیار
بگیم که بعد اطلاق
سوال شما رو فهمیدم. سوال شما چیه؟
سوال
از
این بود که اگر ما یه شکل تضاد رو نصب کنیم، فعل ماسلا و فعل بعد از نصب دو تا هستن. ما یه موضوع بکنیم نصب انجام شده، نصب معاکه نسبت به رفع انتهای عمل به سرور کنیم سال بگیم ده، اما ما بگیم یه فعلی کار انجام شده، نصب انجام شده، اگه دو فعل بشه که و فعل سابقه یک فعلی بوده، یک فعل بعدی یک فعلی درست زمان ها متعدد هم از حیث زمان متعدد هم از حیث موضوع این متعدد بشن از اون نصف هست.
مرحمت به نصر ما باید بگیم اینجوری نباشد تا نسخ صورت بگیره. اگه اینجوری نبود ما همین الان اگر جهت فرق داشت، اگر فعل فرق داشت، نسخ نیست. مرحبا و کمک کرد. ما همینه میگیم، ما یعنی محقق خراسانی همینه میگه که اشتباه نشد، حتی عنوان اولی و عنوان ثانوی نباشد، یک جهت، یک فعل شرب، یک بار حرام، دوباره اعلام بشود واجب، همون یک عمل که فعل. خب این تضاد می شود، تضاد بعد منجر می شود که فعل دو تشکیل جا جر نمی شود، ناسخ رفع کند منسوخ را. تا تضاد نباشد رفع نیست، رفع که بکند یا تبین که نستجیر و بلا جهلی در کار بوده و این صورت هست. جواب آقای جهلی رو بگم چشم بتنید، من گفته بودم که شما انشاءالله تحقیق کنید و سوالات خوبی اگر به ذهنتون آمد بگید. من نگفته بودم که الان شروع کنید شما به سوال کردن، خیلی خوب زود جواب دادید. آقای زندی می فرمایند که اطلاق که شما میگید، اطلاق برخواسته از مقدمات حکمت است که اصل مقدمه اصلی و نقطه مرکزی در مقدمات حکمت بودن مولا، کون المولا فی مقام البیان. خب ما الان این مقدمات نداریم، مقدمات حکمت مولا در مقام بیان تمام خصوصیات احکام باشن. خلاصه مقام بیان یعنی مقام بیان حکم به شکل کامل. اینجا ظاهرا نظر ایشان اینه که مولا در مقام بیان حکم کامل نیست، حکم موقت بیان میکنه. از اصلا یک مقدمه مشکل داره، مقدمه که مشکل داشت عمومی اطلاقی در کار نیست. اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا ممکنه شمول و استمرار از عموم استفاده شود نه از اطلاق. دو، اطلاق لفظی نباشد، اطلاق مقامی باشد. ثانیا، ثالثا، اطلاق مقدمش هم کامله، مقدمات حکمت پیش مکلف کامله. مکلف قادر نیست که ذهن و اراده مولا را کشف بکنه، مکلف فعلا بر اساس مقدمات حکمتی که دارد میگه این اطلاق. ولی خود همون مکلف که دیروزم اشاره کردم و بسیارم حساس بود، خود همان مکلف میداند که این اطلاق که فعلا بر اساس مقدمات این رو اقتضا میکند قابلیت برای تأخیر دارد. که تأخیر گفتیم دو قسم است، تأخیر افرادی و تأخیر ازمانی. اگر شکل قید و تخصیص بود می شود تحدید افرادی، اگر شکل نسخ بود می شود تقیید و تحدید ازمانی. اینجا ابهامی نیست، سوالات شما را گوش دادم. استخاره اگر نکرده این بخواهد
از آن منظر می کنیم کلام مرحوم سید خویی این محل تعامل است، چون که بین ناسخ و منسوخ یه مقوله اتفاقی است، بعد دلیل ناسخ ناظر به دلیل منسوخ هست و این اگر قرار بشه ما بحث اطلاق از میان بکشیم باید بحث مطلق و مقید کنیم، ولی ناسخ میاد اصل اون حکم را بر می داره کردن. حالا درست هم ما نمیدانستیم و اون شاعر مقدس میدانست که زمانش را بکنه، ولی در مطلق و مقید اینجوری نیست که بگیم که مثلا اون افرادی که نسبت به مقید هستن خارج میشه، اون را باز خارج. این کلام مرحوم خویی محل تعمل است.
از اینکه از موضع قدرت صحبت میکنید شکر الله مسئله کن. آقای ساکی عزیز، ناسخ و منسوخ با خاص و آب آنچنان هماهنگ است که گاهی اشتباه میشود که ناسخه یا خاصه. هر دو حکم به حکم قبلی تصرف میکنند، حکم قبلی را تخصیص هم حکم قبلی را به اندازه مدلول خودش برمیدارد خاص، ناسخ هم حکم منسوخ را به اندازه مدلول خودش برمیدارد. ناسخ که حکم منسوخ را برمیدارد، یعنی منسوخ میکند که حکم قبلی رو برمیدارد، مدلولش اگر توجه میکردید اشکال به ذهن شما شاید نمیامد. ناسخ میگد که حکم تا اینجا بود، از این به بعد دیگه نیست. اطلاق حکم منسوخ میگد که از این به بعدم بوده است. درست همون قسمتی را که اطلاق مقتضای اطلاق حکم اولی بود، ناسخ اونو برمیدارد. این همون ارتباط مستقیم ناسخ با منسوخ است. منسوخ لازم نیست که مدلول قدر متیقنش مورد تعلق نسخ باشد، مدلول دلیل منسوخ متعلق دلیل ناسخ است. دلیل ناسخ نمیگد که اون از اساس باطل بود. اگه حرف شما رو قبول کنیم باید بگیم که بگد از اساس باطل بود تا الان هم بیراه رفته اید، بلکه ناسخ میگد از این به بعد دیگه نیست. از این به بعد دیگه نیست یعنی مقتضای اطلاق از این به بعد هم هست. دقیقاً مقتضای اطلاق را نسخ میکند و هیچ شبهه و اشکالی درش نیست. اما بدا سیدنا استاد قدس الله نفسه زکی به طور اجمال میفرماید بدا به معنای ابداع هست. اگر به ذهنتون سپرده باشید که گفته می شود بدا به معنای ابداع تنزیلن یا مجازن به کار می رود، ما چه گفتیم؟ واقعی متأحسنتم جزاكم الله خیرا، که نکته های کلیدی رو دقیق دنبال بکنیم. ما بدا را که نسبت بدیم به خدای متعال و بریم با واقعیت ها، واقعیت علم نامتناهی و واقعیت احاطه و واقعیت تبدلات، میبینیم که بدا معنا ندارد، الفش افتاده. بدا یعنی واقعا ابداع هست، نه تنزیلا. این مطلبی بود که اضافه شده بود و گفتیم که باید در تحقیقات پس انداز میکردیم، ولی زمینه آمد و گفتیم بدا به معنای ابداع. این عنوان رو بگیریم که برابر است با رأی محقق خراسانی. این دو علم دهر اصول میفرمایند که بدا به معنی ابداست. الان هم که در حوزه و بحث تحقیقی بدا مراجعه کنید، اونهایی که تو باغ هستند تا سؤال کنید میگویند بدا به معنی ابداع هست. مطلب ثبت شده در سطح عالی حوزوی. شما هم به ذهنتان بسپارید و راحت کنید خودتان را. بعد از که این عنوان اجمالا اعلام شد، ایشان سیدان الاستاد وارد بحث تفصیلی از لحاظ روایات می شود. می فرماید قضای الهی سه قسم است. قسم اول قضایی است که عبارت است از علم مخزون الهی که در نصوص آمده. نصوص ایشان ذکر می کند، بنده حقیق برای شما به طور کلی بگم، اگه خواستید نوشتتون رو کامل کنید مراجعه کنید. باب بدا در اصول کافی جلد یک باب است، باب بدا. و باب بدا در توحید شیخ صدوق، باب مستقلی است. و خود باب خیلی باب طولانی نیست، مجموعه روایات اونجا ذکر شده. در اون باب آمده است که برای خدای متعال دو علم وجود دارد. علم مخزون که عبارت است از اون قضای الهی، یا قسم اول قضای الهی. قسم اول عبارت است از علم مخزون که اون علم مخزون را عالم محو اثبات و عالم ام الکتاب هم میگویند. اون علم در اون علم غیر از خود خدای متعال حتی معصومین و انبیا هم احاطه ندارند. این قضا قسم اول قابل رد نیست، قابل تغییر نیست، چون معنی این قضا اینه که چیزی که خدا میداند دقیقا اون مستجیر و بالله خلاف بشود، مستلزم جهل میشود که از محالات اولی است. این قضا قابل تغییر نیست. محو اثبات گفتم، اشتباهی در تعبیر شد. احسنتم آقای سان، عالم لوح محفوظ. از این تذکر بسیار متشکرم. عالم لوح محفوظ یا عالم ام الكتاب، نه عالم محو اثبات. خدا خیرتان بده. طلبه ها که توجیه بلدن خب اینه دیگه. از تذکر شما سپاسگزارم. قضای دوم الهی عبارت است، محو اثبات قضای سوم اونجا می رسیدن شاید می گفت. ما قضای دوم گفتیم قضا سه قسم است. قسم اول عبارت است از علم مخزون و یا لوح محفوظ ام الکتاب، مکتوب ام الکتاب، لوح محفوظ و علم مخزون. قسم دوم اون تعابین مختلف عباراتان و شتاست دیگه، مطلب یکی، همون قضای الهی اولیست. قسم دوم قضای حتمیست که این قضای حتمی عبارت است از ما اخبره الله، ما اخبره الله نبیه به وقوع شیء حتما و جزما. این قضای حتمی است، مثل بئس للظالمین بدلا، مثل للباطل جوله، مثل ان الباطل کان زهوقا. قضای محتوم و حتمی و قابل تغییر نیست. طبق این قضات که در که بعضی از علما و اهل ذکر و دعا و آشنایان به قضا و قدر و اینا به تاریخ، به زندگی صدام خبیث پلید نگاه میکردن، میگفتن نشد دیگه، اما دیدیم دیروز و دارد اما سوخت و سوز ندارد. قضاء محتوم است، قابل تغییر است. و اما قسم سوم عبارت است از مطلبی که وحی که خدای متعال برای نبی خودش خبر میدهد معلقا، ما اخبر الله نبیه معلقا، که این واقعه می شود اگر این عمل انجام نگیرد. مثلا مرگ این شخص فرا می رسد اگر صدقه ندهد. این قضا، قضای سوم، قسم سوم عالم محو اثبات است. در این قضا از اول طرح این قضا طوری است که محو اثبات در این مرحله از قضا جا دارد. محو است و اثبات، انحراف رفت اون جزا محقق می شود، اعتدال رعایت کرد به سوی عبودیت آمد دفع بلا می شود. ما کان الله، این نکته اخلاقی هم هست آیه قرآن، ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. عملیات استغفار یادمان نرد، نص قرآن است، ما کان الله و معذبهم، معناش اینه که عذاب میرسد، گناهی کرده است که اون گناه اثر وضعیش اون عذابه. ما من نقبت تصیب العبد الا بذنبه، هیچ بدبختی نمیرسد برای انسان مگر به وسیله ذنب. و استغفار به قول شما به تعبیر جوانها، خب اون تعبیر نگم مناسب، کلمه مناسب نیست، به تعبیر عوام چه می کند؟ استغفار مانع و رافع اون بلا می شود، دفع بلا می کند. دعای وقت سحر دفع صد بلا بکند. این محو اثبات، اثبات یعنی اگر دعا نشود ادامه پیدا کند، و محو اگر دعا بشود ادامه پیدا نکند، بلا واقع نشود. معنای بدا چه بود؟ معنای بدا این بود که فعلی که خبر داده شده بود به وقوع آن واقع نشود، تبدل بشود به عدم آن. تبدلش از چه جهت؟ برای اینکه از اول این فعل معلق بوده، منتها تعلیق برای عامه مردم بیان لازمم نیست، کسی طلب ندارد که باید تاریخ بیان بشود. لذا سیدنا یک روایتی را که از تفسیر قومی نقل میکنن برای شما آوردم درباره همون آیه، آیه لکل اجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این دو مرحله از قضا رو میگن. این آیه هم که سوره رعد آیه 33 ظاهر 33 روایت رو نقل میکند مرحوم خمی در همین کتاب تفسیر جلد 1 صفحه 366 می فرماید عبدالله ابن مسکان از امام صادق علیه السلام قال اذا کانت لیلت القدر نزلت الملائکت و روح و الکتبت الى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تبارك وتعالى في تلك السنه يمحو فاذا اراد الله ان يقدم او يؤخر او ينقص شيئا او يزيده امر الله ان يمحو امر الله ان يمحو ما يشاء ثم اثبت الذي اراد. متنی بود دال بر قضای قسم سوم که عبارت است از بدا. این احکام در این شب شبقت که یثبت و یمحاد وجود دارد، محو و اثبات است. اگر کسی بیاید به سوی عبودیت و دستی بردارد به نیایش و دعای درست، ممکن است سرنوشت زندگیش در اون سال به شکل بسیار خوبی ثبت شود، یثبت. و اگر که نه، منحرف و غافل و در عالم حیوانیت باشد، حالت حیوانی براش به ثبت برسد. این عالم، عالم محو اثبات و این قضا قابل محو اثبات است که محو اثبات در حقیقت دیدیم معناش رو که اون معنای باطل بدا نیست، بلکه معناش می شود ابداع، یعنی خداوند تا اینجا اون عمل و فعل که اعلام شده بود معلق بود، به اون شرط عمل کرد، خوب جواب داد، به شرط عمل نکرد، خوب جواب نداد. به عبارت دیگر برنامه تنظیم شده از طبق قید و شرط خاصی، اشتراط و تعلیق به شکل خاصی در این مرحله از قضا وجود دارد که اگر رعایت بشود اون شرط، یعنی صدقه، مشکلی وجود ندارد. اگر صدقه ندارد این شبقت، اگر دعا بکند دفع بلا، اگر دعا نکند دفع بلا نشود. سید نکته ظریف رو اضافه می کند، اعتقاد به بدا که در نصوص آمده از شیخ صدوق نقل می کند در توحید که ما عبد الله کما عبد بالبدا، یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به بدا در حقیقت اعتبار به قدرت و احاطه و رحم نامتناهی خداست. یه مرتبه به وسیله رحمت خودش یه بندهی که داشته عذاب می شده می بخشد، قدرت دارد فعل را انجام بدد و انجام ندهد. در حقیقت انکار بدا انکار قدرت است و اعتراف به بدا اعتراف به قدرت الهی است و در نتیجه بدای به این معنا که اساسش بیان حکم است معلقاً و شرحش قضای سوم عالم محو اثبات است و تحلیلش تعلیق به دعا و عبودیت است و اتمامش انتها به قدرت و رحمت الهی است، منتهی به قدرت و رحمت الهی است. لذا می شود بدا یک امر ضروری جزء معتقدات شیعه و نقشش هم در اعتقادات و هم در اعمال. اعتقاد که داشت آدم که خدای متعال به وسیله عبودیت و نیایش و تذلل عباد حالت حسنه و عنایت ویژه می کند، هم از لحاظ اعتقادی محکم می شود، اتکای قلبی دارد، و هم از لحاظ عملی امید به جذب رحمت و عنایت آدم را می کشاند به سوی عبودیت و دعا و نیایش. تا اینجا مسئله بدا کامل شد. دو تا نقطه کوچیک باقی مان که وقت گذشت، ثمره ای را که محقق خراسانی نقل کرده است بگم و بعد تحقیقی که هم در این رابطه داشته باشیم اعلام بکنیم فردا انشاءالله. صلوات خدا کنیم.